واه اون عزیزان یه صلوات عنایت بفرمایید. در چند جلسه گذشته این نکته بیان شد که موقف کنونی گفتمان مقاومت ما که انقلاب اسلامی ایران هست و نظام جمهوری اسلامی هست، این موقف حداقل از 3 کانال داره ارتزاق میکنه به لحاظ تبار تاریخی. یک کانال، کانال خود ظرفیت های تاریخ و فرهنگ ایران هست از باستان تا الان. یک کانال، کانال تاریخ قدسی ما هست، ظرفیت های تاریخ انبیا و تاریخ معصومین علیهم السلام که در نقطه ثقل اون خود تاریخ کربلا هست. یک کانال هم ظرفیت های هم ارز موازی و معاصر در جهان اسلام هست. همه اینها سرریز شده و الان انقلاب اسلامی ایران و نظام سیاسی برآمده از اون شده نقطه ثقل گفتمان مقاومت. یه نگاهی امشب میخواییم بندازیم به اینی که وقتی انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، چگونه جمهوری اسلامی تونست خودش رو در مقام نقطه ثقل گفتمان مقاومت تثبیت بکنه. دیشب اشاره کردم که انقلاب اسلامی ما مثل یک رودخانه میمونه که یه نهرهایی از جاهای مختلف داره توش میریزه. جاهای مختلف از عمق جهان اسلام، انقلاب اسلامی ما و خود امام رحمت الله علیه و تجربه نظام سیاسی ما یعنی جمهوری اسلامی وامدار عقلانیت اسلامی به صورت کلی در کل جهان اسلام هست و برایند همه اون فرایند هاست. به همین علت انقلاب اسلامی در مسئله مقاومت یه تفاوت‌های اساسی داره با همه نهضت‌های ضد استعماری و ضد استبدادی گذشته، چه در ایران و چه در خارج از ایران در جهان اسلام. یکی از این تفاوت‌ها که تفاوت بنیادینی هم هست در کیفیت و کمیت شعارهای مقاومتی انقلاب اسلامی است. توجه به این نکته مهمه دوستان. ما ده‌ها شاید بیش از 100 نهضتی که در کل جهان اسلام در 2-3 قرن اخیر اغلب در برابر جریان استکبار جهانی استعمار غربی صورت گرفته، وقتی به اونها مراجعه میکنیم سقف شعار اون نهضت ها در بهترین شرایط اخراج کشور اشغالگر از کشور اشغال شده است. یعنی مثلا الجزایری ها در برابر فرانسه وقتی دارن قیام میکنن، سقف قیام اونها این هست که فرانسه از الجزایر بیرون برود. سقف قیام کشور عراق این هست که انگلستان از اون بیرون برود. سقف شعار هندوستان، سقف شعار اندونزی، سقف شعار تونس، نمیدونم دیگر کشورهای اسلامی همی بوده که کشور استعمارگر از این کشور بره بیرون. انقلاب اسلامی ایران اما سقفش این نیست، این کفشه. چیزی که سقف نهضت‌های ضد استعماری در کشورهای دیگه بود، و حتی در ایران قبل از انقلاب اسلامی بود، شده کف شعار مقاومتی انقلاب اسلامی. اینی که کشور استعمارگر از کشورهای اسلامی بره بیرون، این که کف ادعاست. سقف چیست؟ سقف حذف و از بین بردن استکبار جهانیست. شعارهای انقلاب اسلامی این نیست که از کشور ما بریم بیرون. شعارهای ما این هست که استعمار و استکبار پروندش باید از رو زمین برچیده بشه. شعار این هست که اسرائیل باید محو بشه. نه اینی که اسرائیل نمیدونم آتش بس قبول بکنه، نه اینی که اسرائیل فرض کنید از فلسطین بره بیرون. امام رحمت الله علیه فرمود این قده سرطانیست، باید جراحی بشه، انداخته بشه دور. شعارهایی که امام به ما داد، یاد داد، شعار نه شرقی نه غربی است، شعار محو استکبار جهانی است. تو سلب، تو ایجاب هم شعاری که امام به ما یاد داد این بود، فرمود ما در صددیم پرچم لا اله الا الله رو در قله های رفیع عالم به اهتزاز در بیاریم. ارتکاز مردم از انقلاب حضرت امام این بود که مقدمه است برای ظهور حضرت حجت علیه السلام. این که مردم در بهترین وقت رابطه خودشون و خدا، یعنی در نماز و در تعقیبات نماز، برای انقلاب اسلامی کوپن سوزندن، کوپن گذاشتن وسط. ما یه سهمیه‌ای داریم در دعایمون بعد نماز، این سهمیه رو خود ما و ظرفیتمون برامون قرار داده، ولی خدا که سهمیه برای ما نذاشته. خدا اینقدر بزرگ هست که میگه شما هر چه بخوایی هستم. اتفاقا از ما خواسته که بخوا، زیاد بخوا. ما آدم ها اما خود ما یه ظرفیتی داریم، ظرفیت محدودی داریم. این ظرفیت محدودمون رو خرج نسبت انقلاب و انقلاب حضرت مهدی علیه السلام کردیم. این که بعد نمازهامون دعا کردیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، از همون اول انقلاب ارتکاز مردم این بوده که این انقلاب مقدمه است برای ظهور حضرت حجت. کتابها نوشته شده، شعارها داده شده که این انقلاب قرار پرچمش به دست صاحب اصلیش حضرت مهدی علیه السلام برسه. این یعنی این که همچنان که فهم ما از حضرت مهدی علیه السلام و نهضتشون این هست که وقتی میاد اسلام رو در اقصا نقاط عالم غلبه میده ولو کره المشرکون، همه ی باطل رو حضرت مهدی اومده باش درگیر بشه و از بین ببره. یعنی صحنه صحنه کوچکی نیست. همون اول کاری هم روشن فکران اینا، مثلا آقای بازرگان، فهمشون همینه. یه کتابی داری ایشون با عنوان ایران بین دو حکومت، در اون کتابش می‌نویسه میگه من و آقای خمینی هر دومون هم ایران و هم اسلام رو می‌خواستیم، با این تفاوت که من اسلام رو برای ایران می‌خواستم، امام ایران رو برای اسلام می‌خواست. از روز نخست امام رحمت الله علیه پرچم جمهوری اسلامی رو دوستان ایرانی بلند نکرد. از روز نخست، نه شعارش قبل از انقلاب ایرانی بود، اسلامی بود و اسلام رو محدود به ایران نمی کرد تا بعدم بیایم شعار بدیم نمیدونم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. اصلا این شعار غلط بود، شعار انحرافی بود، نه ربطی به حکومت امام داره و انقلاب اسلامی و نه ربطی به اسلام داره. اسلام هم از من و شما یا مسلمان این نخواسته که سرمون تو لاک خودمون باشه بگیم به من چه که تو غزه دارن قتل عام میکنن، به من چه که تو جاهای دیگه دارن قتل عام میکنن، بیگناه میکشن. بگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. اینا یکی حرفو دارن میزنن، از غزا تجربه نشان داده برای ایران هم اینا جان ندارن. اینا میگن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینا برای ایران هم حاضر نیستن جانشونو فدا بکنند. در گردنه هاییم که ایران جان میخواسته این تیپ آدم ها نبودند. از غذا همون آدم هایی برای ایران هم جان دادند. ذهنشون و فکرشون با نگاه امام تنظیم شده جهانی. اسلام دین جهانیست. مگه میشه به اسلام تکیه بکنی؟ بعدن بگه حد قلم روی من همه جغرافیای محدود ایران. اسلام دین جهانیست. هر کسی تفکرش تفکر اسلامی بشه در این حدود و ثغور و مرزهای مصنوعی که بشر مدرن اومده تحمیل کرده و ما رو محصور کرده و اونا خودش رو قرار نمیده به طور خیلی طبیعی. انقلاب اسلامی از روز نخست شعارش رو جهانی مطرح کرد. از روز نخست شاه رو امام یه مترسک میدید، یه بازیچه میدید، یه مهره میدید و طرف امام شاه نبود. طرف امام خود آمریکا بود، خود شوروی بود، خود غرب بود، خود اسرائیل بود، خود استکبار جهانی بود. استکبار جهانی بود. این تیپ شعار دادن فقط مال انقلاب ایرانه. شما در هیچ انقلابی، در هیچ انقلابی، در هیچ یک از این بیش از 100 جنبش ضد استعماری در جهان اسلام در دو سه قرن اخیر همچون شعاری نمیبینید. شعارهاشون محدود به جغرافیای خودشونه. فقط شعار ایران هست که کل جهان رو داره نشانه میره. کل جهان رو نشانه میره. خب خیلی طبیعی هم هست. وقتی علیه کل استکبار جهانی قیام میکنی، کل استکبار جهانی مقابلت صف میکشه. صف کشی و اردو کشی از روز نخست جهانیه. از روز نخست ما خودمونو با دنیای کل مستکبرین درگیر کردیم. لذا همه اونها دست به دست هم دیگه دادن، مقابل ما صف کشیدن و برنامه ریزی کردن. فقط در قانون اساسی کشور ایران آمده است که ما متعهد شدیم و وعده دادیم و آرزو کردیم که حامی باشیم برای مستضعفین کل عالم. در قانون اساسی ما حمایت از مستضعفین کل عالم آمده. نگفتیم فقط نهضت‌های اسلامی که در دنیا بلند بشن و علیه استکبار به جنگن ما از اونا حمایت میکنیم. نه، گفتیم روی کره زمین هر جریانی بخواد مقابل استکبار قرار بگیره ما کنارشیم. در 12 فروردین 58 امام رحمت الله علیه همین چند ماه بعد از انقلاب یه بیانیه داده. در تبیین این آیه مبارکه و نورید و انمون نقل الذین استضعف و فل ارض، امام در همون بیانیهشون یه تعبیری رو راجع به مردم ایران به کار میگیرن. میفرمان شما از همینک امام مستضعفان جهان شدید و نجعلهم ائمه که تو آیه قرآن هست. امام میفرماد مردم ایران از همینک امام مستضعفان جهان شدند. مستضعفان جهان. قبل از امام رحمت الله علیه مستکبرین دوستان و حالا نظریه پردازان به طور کلی کل جهان رو با یه نظریاتی اومدن اسکن کردن، نظریه پردازی کردن، جهان رو اومدن یه تقسیم بندی کردن. اومدن مثلا گفتن شرق غرب، کل حوزه مطالعات شرق شناسی مبتنی بر دوگانه غرب شرق است. غرب اصیل است و شرق غیر اصیل و غرب به حکم اصیل بودنش اجازه داره که در شرق غیر اصیل تصرف بکنه. نظریه پردازی دیگه ای مثل آقای والترشتان اومده مثلا نظریه مرکز پیرامون رو مطرح کرده. گفت آقا مرکز عالم آمریکاست و بقیه کشورها پیرامون این نقطه‌اند. بعضی هاشون اومدن، نظریات مثلا فرض کنید که توسعه یافته و توسعه نیافته یا عقب مونده یا جهان اول جهان سوم رو مطرح کردن. بعضی ها اومدن نظریه شمال جنوب رو مطرح کردن. در کنار همه نظریات امام هم اومد یه نظریه مطرح کرد، نظریه مستضعفین مستکبرین. داره اردوگاه درست میکنه امام، داره آرایش عوض میکنه. فرمود مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم به پا بخیزید. دقت کنید، مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم به پا بخیزید. قرن 20 یه چند نفر آدم کاریزما داره، آدمای خاص، آدمایی که پیچ‌های تاریخی قرن 20 با اونا رقم خورده، مثل گاندی، مثل کاسترو، مثل لنین، مثلا فرض کنید ماو، مثل نلسون ماندلا، و در صدر همه اینا مثل امام رحمت الله علیه. اینا 6-7 نفر آدم خاص قرن 20 هستن. امام رحمت الله علیه وقتی فرمود مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم به پا بخیزید، یک کسی مثل کاسترو که خودش یکی از کاریزماهای قرن 20 بود، در یکی از سخنرانی‌هاش گفت احساس کردم سربازی هستم زیر پرچم خمینی. چرا؟ چون میگفت وقتی آقای خمینی این جمله رو گفت، من در این آرایش جدید خودمو تو جبهه مستکبرین نمیدیدم، من خودمو تو جبهه مستضعفین میدیدم. چنگال آمریکا بر کشور من، بر گردش فشار داشت وارد میکرد. قبل از منم یه نفر دیگه پرچم رو بلند کرده به نام پرچم مستضعفین عالم. کاستروی کمونیست میشه سرباز خمینی اسلامگرا. این میشه آرایش رو به هم زد. بغل گوش آمریکا یه سال قبل از انقلاب ما یه انقلابی علیه آمریکا صورت گرفت در نیکاراگوا. اولین نفری که بعد پیروزی این انقلاب ضد آمریکایی شد نخست وزیر، یه شخصیتیست به نام اورتگا. این آقای اورتگا 20 سال بعد از پیروزی انقلابش هم یه بار دیگه برای بار دوم هم نخست وزیر شد. دفعه دوم که نخست وزیر شد اومد ایران. امام رحمت الله علیه از دنیا رفته بود. به تقاضای آقای اورتگا رو بردیم زیارت قبر امام. کیست اورتگا؟ یکی از رهبران مشهور ضد آمریکایی در آمریکای لاتین، بغل گوش آمریکا. یعنی شخصیتی که حداقل 3 دهه از عمرش علیه آمریکا جنگیده. الان اومده ایران، گفت منو ببرید زیارت قبر آقای خمینی. بردیمش. من قبلا این گلایه رو از آقای زرقامی کردم زمانی که رئیس صدا سیما بود. گفتم آقا چرا بعضی تصویرها رو، بعضی فیلمها رو بارها و بارها از تلویزیون پخش نمی کنی؟ بچه های ما اینقدر ببینن تا بپرسن که این آقا کیه، بخونن، بفهمن. مدل این مرداد ماه که میشه ایام بازگشت آزادگان ما به ایران، فیلماشو هر سال میذاریم. آزادگان ما وقتی برگشتن، وقتی رفتن زیارت قبر حضرت امام، حتما دوستان این تصاویر و فیلم ها رو دیدید. تقریبا از 20 متری، 30 متری، 15 متری قبر حضرت امام اینها خودشون رو انداختن رو زمین، 4 دست و پا، گاه سینه خیز رفتن به سمت قبر حضرت امام، قبر امام رو بغل گرفتن، بوسیدن. آقای اورتگا نخست وزیر انقلابی ضد آمریکایی نیکاراگوآ وقتی رفت زیارت قبر امام، از حدود 7-8 متری قبر حضرت امام نشست رو زمین، همین مدلی 4 دست و پا رفت به سمت قبر امام، رسید به مزجع شریفشون، قبر رو بغل گرفت، بوسید. اورتگا یک کمونیسته، خدا نداره. کاسترو هم یک کمونیسته، خدا نداره. اینا میگن ما سرباز خمینی هستیم. چرا؟ چون فرمود مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم به پا بخیزید. هر جایی مستضعف بود اومدن. صحنه رو جهانی امام تصویر کرده. سال 97 در 27 و 28 اسفند 1397 به اقتضای یه مسئولیتی که داشتم 2 روز در قم میزبان بودم برای آقای به نام پروفسور میگل آنخل باریوس. آقای دکتر باریوس سفیر ویژه این آقای پاپ فرانسیس هست در دنیا. این آقای پاپ فرانسیس اولین پاپ در تاریخ کاتولیسم هست که غیر اروپاییه. تمامی پاپ های تاریخ کاتولیسم اروپایی بودن. این اولین پاپ غیر اروپاییه، آرژانتینیه. آقای دکتر باریوس دوست دوران کودکی آقای پاپ فرانسیسه. بچه محل بودن، از کودکی با هم دیگه رفیق بودن. الان رفیق شده پاپ، ایشون رو گذاشته به عنوان سفیر ویژه خودش در دنیا. در یه سفری آقای باریوس یه خبر ویژه، یه پیام ویژه‌ای رو از آقای پاپ آورده بود برای قم، برای حوزه علمیه قم، و در قم بنده میزبانش بودن. پیام پاپ 4 نکته داشت. نکته اولش این بود آقای پاپ معتقده کاتولیسم و مذهب شیعه یک باور مذهبی مشترک دارن و اون باور این هست که در آخر الزمان حضرت عیسی مسیح علیه السلام دوباره به دنیا برمیگرده و جهان رو آباد میکنه. هم ما معتقدیم، هم کاتولیسم معتقده، مسیحی ها معتقدن. لکن ما معتقدیم که حضرت عیسی مسیح به عنوان سرباز و در رکاب حضرت مهدی علیه السلام برمیگرده. مسیحی ها معتقدن که حضرت مسیح علیه السلام مستقل برمیگرده و یه هزاره ای رو آغاز میکنه، به مدت 1000 سال در جهان حکمرانی میکنه و جهان رو آباد میکنه. خب این گزاره 1. گزاره 2 پیام آقای پاپ این بود، میگفت شیعه‌ای که معتقد هست در آخر الزمان حضرت مسیح علیه السلام برمیگرده، نباید برنامه‌های فرهنگی تمهیدی خودش رو برای ظهور منجی آخرین اختصاص بده به دارالاسلام. نکته بسیار هوشمندانه و دقیقه. آقای پاپ داره میگه اگر شما معتقد نبودید که عیسی مسیح میاد آخرالزمان، با الان که معتقدید که میاد، برنامه های فرهنگی مقدماتیتون برای ظهور یه نسخه است، باید فرق کنه. نکته سوم پیام پاپ این بود، می گفت آقای پاپ معتقده دین مسیحیت به دلیل گرفتار شدن در چنبره یک سری موانع بیرونی، 3 بار تاکید کرد موانع بیرونی، مثل مادیت افراطی دنیای غرب، دین مسیحیت به دلیل گرفتار شدن در سیطره یک سری از موانع بیرونی توان خودش رو برای اینی که در جهان مسیحیت بتونه یک کار مقدماتی انجام بده برای آمدن حضرت مسیح علیه السلام از دست داده. این حرف رو پاپ داره میگه ها، میگه آقا من به عنوان نماینده دین مسیحیت معتقدم از دست مسیحیت کاری مقدماتی برای آمدن حضرت مسیح بر نمیاد. گزاره چهارمش که اصل پیام هست اینه، آقای پاپ فرانسیس سفیر ویژه‌اش آقای باریوس رو فرستاده ایران بیاد قم تا این جمله رو بگه. پاپ معتقد است اندیشه های آیت الله خمینی در جهان مسیحیت میتواند برای آمدن حضرت مسیح کاری بکنه. سفیر ویژه‌ام رو فرستادم تا از رئیس حوزه علمیه قم طلب کنم آدماتو مبلغینتو بفرست تا تو جهان مسیحیت اندیشه های آقای خمینی رو پخش کنن. امام از روز نخست اسلام رو به عنوان ناجی بشریت مطرح کرد. پاپ داره از ما امام رو گدایی میکنه. کاسترو میگه من سربازیم زیر پرچم امام. اورتگا خم میشه مقابل قبر امام. چرا؟ امام پرچمو درست بلند کرده، پرچمو درست بلند کرده. شأن اسلام این نیست که محصور در ایران باشه. اسلام دین آخرین خداست، اسلام دین جهانی است. اسلام رو باید در قد و قامت جهان مطرح کرد و امام این کاری کرد. صد البته امام طمع کرده در عقل مسلمان، در بازیگران مسلمان به عنوان دم دست در این نیروهای خودش. از روز نخست که اومد امام پرچم وحدت رو بلند کرد، یه سازمان تأسیس کرد در حکومتش به نام مجمع جهانی تقریب، تقریب مذاهب. امام میدانست که در عقبه تاریخی مسلمان ها دیوار تعصبات مذهبی تا چه اندازه بلند افراشته شده و اونها مانع از این میشه که مسلمان ها کنار همدیگه ظرفیت های خودشون رو تجمیع کنن برای اعتلاء پرچم اسلام. لذا از روز نخست امام پرچم وحدت رو بلند کرد. از زمان تأسیس مجمع جهانی تقریب تا الان هر سال مجمع جهانی تقریب صدها نفر از رهبران عالی جهان اسلام رو، از بزرگان جهان اسلام رو با هزینه خودش داره دعوت میکنه میاره ایران، مهمترین مسائل جهان اسلام رو برای اینا گوشزد میکنن، به اینها خط میدن، از اینا میخوان راه حل میخوان. گاه در سال نه یه نشست جهانی، دو تا سه تا برگزار میکنن. وقتی معضلات جهان اسلام زیادتر میشه چندین بار بزرگان جهان اسلام رو ایران دعوت کرده. وقتی داعش اومد و ماجرای تکفیر یه مقداری داشت با یه شتاب بیشتری در جهان اسلام شعله برمی افروخت و قربانی می گرفت، دو مرجع تقلید شیعه حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله سبحانی در ذیل و تحت اندیشه های امام و آقا یک بار دیگه اومدن، انگار اضافی چند صد نفر از متفکران، روشنفکران، رهبران و مؤثران جهان اسلام رو دعوت کردن. به اینا گفتن آقا چه مرگمونه؟ اسلامی که اسمش سلم هست، صلح هست، اسلامی که پیغمبرش رحمت للعالمین هست، یا آدمای اومدن به عنوان نماد تکفیر، نماد قتل، نماد خشونت دارن معرفی میکنن. در سال گذشته که جهان اسلام بلیه خاص‌تر پیدا کرد و ماجرای قتل عام مردم غزه رو توسط این حکومت وحش ددمنش شاهد بود، یک بار دیگه اضافه ایران فورس ماژور بزرگان جهان اسلام رو دعوت کرد، یک کنفرانس بین المللی برگزار کرد، رهبران عالی جهان اسلام، روشنفکران جهان اسلام، رسانه‌های جهان اسلام اینها رو دعوت کرد، گفت آخه چرا صداتون در نمیاد؟ بغل گوش ما یک کشور فسخلی داره پاره تن اسلام رو به تعبیر امام رحمت الله علیه داره زیر لگدهاش له میکنه، باید چه جنایتی مرتکب بشه که دادتون در بیاد، صداتون در بیاد؟ ایران پرچم وحدت رو بلند کرده. من در ترکیه رفتم سازمان وحدت اونها، ترکیه هم یه سازمانی داره به نام سازمان وحدت، رفتم اون سازمان و با رئیس سازمان یه قراری گذاشت، جلسه ای گذاشت. به رئیس سازمان گفتم که اسمتون و تابلوتون از خودتون و کاراتون گنده تره. مایه تعجب بود برای من. خوشحال شدم سازمانی دارن به نام سازمان وحدت. و تو که رفتم دیدم یه امکانات حد اقلی، یه آدمای حد اقلی، انگار مثلا یه چیزی اسمی آوردن بالا. همین سوالو پرسیدم، گفتم چرا تابلوتون از خودتون گنده تره؟ صادقانه یه چیزی گفت، جالب بود برام. گفت این آقای اردوغان اومده شعار احیاء خلافت رو سر داده، میخواد خلیفه جهان اسلام شه، شعار احیاء مجد عثمانی رو سر داده. وقتی میخواد خلیفه بشه یعنی میخواد بابای جهان اسلام بشه. بابای جهان اسلام شدن حتما نیاز داره به پرچم وحدت، حتما. لکن این آقای اردوغان همزمان اینقدر هوش سیاسی داره که یه چیزی رو بفهمه، و اون این که هر جای جهان اسلام کسی پرچم وحدت رو بلند بکنه، آب اون پرچم تو آسیا به حضرت امام میریزه. چرا؟ چون منادی اصیل و اصلی وحدت در جهان اسلام کنونی حضرت امامه. میگه همی پرچم رو بلند کرده، هم نمیخواد خیلی داغ کنه که هزینه مال اردوغان باشه، سودش آقای خمینی ببره و مکتب ایشون. امام پرچم وحدت رو تو جهان اسلام بلند کرد. نظریه‌ای که امام آورد وسط، نظریه‌ای نبود دوستان برای ایران و حتی برای شیعه. نظریه امام از فقیه یک کسی میساخت به عنوان ولی امر مسلمین جهان، از روز نخست امام صندلیشو یا صندلی کوتوله انتخاب نکرد. صندلی برای قم و قم نشینان، برای تهران و تهران نشینان، برای ایران و ایران ایرانیان انتخاب نکرد. برای شیعیان انتخاب نکرد. در قامت ولی امر مسلمین جهان آمد. البته جهان اسلام هم تو وضعیتی بود که کسی نداشت. جهان اسلام در وضعیت سده بعد از سقوط خلافت بود، کسی نداشت. جهان اسلام کسی رو نداره. تصور بفرمایید شما با عنوان یه مسلمان سنی میخواین از یک کسی از بزرگان جهان اسلام سنی هویت مذهبی دینی خودتو تأمین کنی، سراغ کی میری؟ یعنی تو جهان اسلام کنونی کدام بزرگ سنی شایسته است که جهان اسلام بهش امید داشته باشه چنگ بزنه؟ کی؟ رو هر کدومشون انگوش میذاری ته فسادن، ته اشکالن، کتولند در بهترین شرایط، خوب خوبانشون کتولند، حرفی برای گفتن ندارن، توانی برای مدیریت ندارن، اندیشه‌ای برای اداره عالم اسلامی در برابر غرب هژمون ندارند. این فقط امامه. امام اینو داره، این استعداد رو داره. شخصیت‌های زیادی دوستان در جهان اسلام سنی در این دهه‌های اخیر از قضا خواستن این مسئله رو مطرح بکنن و کردن. سؤال رو خاص مطرح کردن که آقای جهان اسلام کنونی و آیندهش کیست؟ کدام شخصیت و کدام اندیشه استعداد این رو داره که بهش امید ببندیم بگیم این بشه آقای جهان اسلام؟ آقای دکتر بابی سعید مصری حدود نزدیک به 20 سال قبل کتابی نوشت با عنوان حراس بنیادین. ایده اسلامگرایی رو در برابر ایده اسلام محوری رو در برابر ایده اروپا محوری مطرح کرد. در جهان اسلام یه دوگانه ای رو آورد بالا به نام کمالیسم و خمینیسم. گفت آقا کلن جهان اسلام الان دوتا الگو داره. یه الگوی کمال آتاتورکه که اسلام رو تبدیل به فرهنگ میکنه، از ساختار اداره و حکومت خارج میکنه، یه نظام سیاسی میسازه، در قانون اساسی نظام سیاسی میاره که آقا این نظام سیاسی من لائیک است، یعنی هیچ گزاره ای از دین رو اجازه نمیدم که در نظام اداره و حاکمیت بیاد. مردم اگر مسلمونن خودشون مسلمون میشن، اداره اسلامی نه، قانون اساسی اسلامی نه، ارتش اسلامی نه، دارالاماره اسلامی نه، مردم تو رفتار فردیشون میخوان مسلمون باشن باشن. این یه الگویه. یه الگو هم به تعبیرشون الگوی خمینیسمه. یا آقای اسلام نیومده فقط رفتار فردی من رو درست بکنه، اسلام اومده نهاد اداره، نهاد حاکمیت رو درست بکنه. اسلام نیومده فقط بگه داخل خونت میتونی نماز بخونی. اسلام اومده میگه در مقام اداره باید قانونت قانون اسلامی باشه، ارتشت باید دغدغه اسلام داشته باشه، ادارت باید دغدغه اسلام داشته باشه. آقای دکتر بابی سعید میگه خب این دوتا الگو فراروی ماست، کدام یک از این دوتا الگو شایستن که رهبری جهان اسلام رو در آینده در برابر ایده اروپا محوریه که غربی ها مطرح کردن به دست بگیره؟ شخصیت سنیست، استاد یکی از دانشگاه‌های آمریکاست، مصری تباره، کلی بالا پایین کرده، میگه واضحه آینده جهان اسلام باید بیفته دست خمینیسم. تو شرق جهان اسلام خیلی سال قبل، قبل از انقلاب، یه بابایی به نام آقای پروفسور نقیب العطاس مشابه این سوال رو مطرح کرد که بالاخره جهان اسلام میخواد یه هویتی ممتاز و منحاز از هویت غربی داشته باشه، اگر میخواد چی و کی میتونه این هویت رو براش تأمین کنه. کلی چرخیده و چرخیده و چرخیده، گفته خمینی میتونه، کسی دیگه ای تو کار نیست، سنیست. تو غرب عالم اسلامی آقای طه عبدالرحمن مغربی اومده ایده رو مطرح کرده که کی میخواد آخرش رهبری جهان اسلام رو به دست بگیره. کلی چرخیده چرخیده چرخیده، میگه آقا ایده ولایت فقیه آقای خمینی میتونه، ایده دیگه ای نیست، نظریه دیگه ای نیست، نظریه دیگه ای نیست، همینه. انقلاب اسلامی ایران وقتی پرچمش اومد بالا، پرچم اسلام رو به دست گرفت، نه برای ایران، توی ایران پرچم بالا اومد، نه فقط برای ایران، پرچم اومد برای کل مسلمان ها، برای کل بشریت. امام اسلام رو به عنوان مکتب ناجی مستضعفان عالم مطرح کرده، نه فقط برای مسلمان ها، نه فقط برای مسلمان ها، مسیحی ها، مارکسیست ها هم وقتی میشن مستضعف با امام نسبت میگیرن، دوست دارن تو ذیل پرچم امام باشن. خب این اولین کاری بود که انجام داد در مقام نظر. در مقام عمل ایران باید اولین کاری که میکرد، باید این خود جغرافیای خودش رو به گونه ای تثبیت میکرد که اصطلاحاً تثبیت سرزمینی توش صورت میگرفت. آخه ایران ما دوستان کشوری بوده قبل از انقلاب، یا زمانی آمریکایی‌ها، شوروی‌ها، غربی‌ها اینا می‌خواستن اینجا حکومت جابجا بکنن، نیاز نبود خیلی زحمت بکشن، به یه لات چاقوکش عربده‌کش مثل شعبان بیمخ می‌اومدن یه $100,000 می‌دادن، می‌گفتن با لاتات بیا حکومت عوض کن، اونم با 4 لات عرق‌خور می‌اومد، یک و دو روز آشوب میکرد، حکومت جا به جا میکرد، اونم حکومت کیو؟ حکومت قوی ترین نخست وزیر دوره پهلوی ها رو، یعنی حکومت مصدق رو، مردمی ترین، قوی ترین دولت پهلوی ها دولت دکتر محمد مصدق. این دولت رو در کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها چجوری کله پا کردن؟ با یه لات چاقوکش، با یه لات چاقوکش، یه چند هزار دلار بهش دادن، گفتن با لاتات بیا شلوخ کن و رفت. حکومتی که قدرتش و ثباتش این هست که 4 لات میتونن بیان جا به جاش کنن، این حکومت نمیتونست کانون مقاومت جهان اسلام قرار بگیره. باید یه کاری میکرد امام. اول امام اومد با اون آدمایی که روزی وقتی گفت سربازان من توی گهواره هستن، نفهمیدن خیلی ها و گیج زدن، بعضی ها تمسخر کردن، با همونا اومد اول مملکت خودش رو ساخت. ساخت نیروهای جهادی آورد بالا، نیروهای پاسدار آورد بالا، بسیج مردمی درست کرد. همه اول کاری اومدن برای امام جنگ درست کردن. تحلیل اونایی که جنگ رو انداختن این بود، اما روز اول تو سخنرانیش صدام وقتی دستور حمله رو داد، گفت سخنرانی بعدی من هفته بعد تو تهران. تلقی این بود. تلقی این بود. یک ماه طول کشید تا فقط تونستن خرمشهر رو بگیرن. تا همونجا موندن. موندن. مردم ایران اینجا به دردشون میخورد، اون چند ده نهضتی که قبلا مقابل استعمار اقامه کرده بودن اینجا به دردشون میخورد، تجربهش اینجا به کار اومد. یک پارچه و منسجم در ذیل دستورات رهبری خودشون اومدن، برای اسلام اومدند. وصیت‌نامه های شهدای ما رو بخونین دوستان. هیچ شهیدی به غیر از اسلام وصیت نکرده. این انقلاب همونجوری که امام رحمت الله علیه فرمود انقلاب برای اسلام بود. فرمود ما برای اسلام انقلاب کردیم، نه برای نان و خربزه. امام فرمود ما برای اسلام انقلاب کردیم، نه برای نان و خربزه. حواسمون باشه، تمام سوالاتمون، تمام مطالباتمون از این حاکمیت نان و خربزه نباشه، که اگر بشه انحراف از خط امامه. شهدای ما، بچه های ما، پدران ما، بزرگترای ما، اونام وقتی رفتن و جنگیدن برای اسلام جنگیدن، نه برای نان و خربزه. بهترین سند وصیت‌نامه هاشونه. وصیت‌نامه هاشونه. اغلب اونا یه چیزی برای ما نوشتن. نوشتن که چرا رفتن. جونشون رو دادن. گفتن برای اسلام. گفتن برای اسلام. تحلیل آمریکایی‌ها و غربی‌ها و صدام و اینا این بود. جنگ را میندازیم علیه انقلاب آقای خمینی. اینا آخونده حکومت داری که بلد نیستن، هنوز نهاداشون هم شکل نگرفته، هنوز تصفیه حسابای داخلیشون هم صورت نگرفته. ما سازمان منافقین رو در درون داریم، سلطنت طلبا هنوز هستن، هنوز رؤیای این رو دارن که برگردند. الان وقتشه. یه حمله تمام عیار کردن به ایران. شرق و غرب اومدن پشت صدام. آقایون به ما آمار میدن، میگن بعد از جنگ از 18 تا 60 من شنیدم، همون کمشو میگم، از 18 کشور دنیا بعد جنگ تو زندانای ما اسیر داشتیم. حداقل 18 کشور دنیا برای صدام آدم فرستادن، سرباز فرستادن، کشورهای قلدر دنیا اسلحه فرستادن، هواپیما و هلیکوپتر فرستادن، موشک فرستادن، تفنگ فرستادن، فشنگ فرستادن، پول فرستادن. در سازمان ملل هم قوانین، عهدنامه ها و قراردادها یکی پس از دیگری به نفع صدام و علیه ما. خود ما بودیم و حوض ما، خود ما بودیم و خدای ما، خود ما بودیم و فرمانده ما. تحلیل اونا اما این بود که اینا زمین میخورن. 8 سال جنگ طول کشید. برای اولین بار بعد از 25 جنگی که ما در گذشته قبل از انقلاب اسلامی داشتیم، ما وارد یه جنگی شدیم که روز آخر جنگ یک وجب از خاکمون نرفت. قبل از انقلاب اسلامی در تا 25 جنگ دنده عقب بریم، تو هر جنگی وارد شدیم یه تکه ای از خاک ما رفته. تو دوره جمهوری اسلامی تو یه جنگی که شرق و غرب اومدن پشت صدام قرار گرفتن، یک وجب خاک ما نرفت. به لحاظ کیفی پایان جنگ، وقتی ایران رو اومدن تحلیل کردن، دیدن تو ایران خبراییه. چه خبراییه؟ جنگ تمام شده بود، یه وجب خاک ما نرفته بود. برخلاف تحلیل اونا، ایران قوی تر شده بود. چند تا اتفاق افتاده بود که این اتفاق ایران رو قوی تر کرد. اولین اتفاق 200,000 خانواده شهید بود. هنوز که هنوز آمریکا و غربی ها تو این موندن، تو تحلیل این قصه موندن. اولین بار وقتی سرباز آمریکایی در ماجرای اشغال عراق تو عراق کشته شد، مادر بزرگ این سرباز اومد مقابل کاخ سفید قرار گرفت، آمریکا و ارزش‌های آمریکا و دولت آمریکا و همه چیز آمریکا رو به باد داد، به باد داد. فردای اون روز در مجلات آمریکایی یه مقاله اومد بالا، یه پرسش اومد بالا، چرا وقتی رژیم ایران بچه‌های مردمش رو به کشتن میده، خانواده هاشون بیشتر از گذشته عاشق رژیم میشن؟ چرا وقتی سرباز آمریکایی برای منافع آمریکا میره اونجا کشته میشه، خانواده هاشون میان مقابل کاخ سفید فحشمون میدن؟ اونا هنوز موندن. اونا میگن شهدا کسانی هستن که رژیم آخوندی اونا رو بچه های مردم رو به کشتن داده، علل قاعده باید خانواده هاشون ضد رژیم بشن. هر چی بیشتر کشتن خانواده شهیدا، بیشتر از بقیه خانواده ها پای نظام موندن، چون عزیز داده بودن برای این نظام. هنوز گیج میزنن، هنوز نمیفهمن. یه دفعه مواجه شدن با یه کشوری که بیش از 200,000 خانواده یا عصبه اجتماعی درست کردن پشت این نظامن، موندن که چجور تحلیل کنن. موندن. دیویس هزار شهید و دوستان، 200,000 جسد نبینید. 200,000 شهید رو 200,000 تشییع جنازه ببینید. یعنی 200,000 حضور اجتماعی ببینید. 200,000 شهید رو 200,000 وصیت نامه ببینید. 200,000 عهد بدونید. عهد نامه بدونید. 200,000 شهید رو 200,000 سخنرانی بدونید. بالاخره برای شهیدمون یه سخنرانی که مجلس ترحیم گرفتیم. 200,000 شهید رو 200,000 منبر ببینید. 200,000 روزه ببینید. 200,000 پرچم ببینید. خانواده های شهدا با این بچه هایی که تقدیم کردن برای این نظام، میخ این نظام اسلامی رو کوبیدن محکم تو تاریخ. نظام اسلامی ما صدق سر خون شهدای ما تثبیت شد، آنسان که نظام اسلام صدق سر خون شهدای کربلا تثبیت شد. با کربلا شیعه تثبیت شد. قبل از کربلا دوستان، شیعه اگر میخواست تو تاریخ یه قدم برداره بیاد جلو، هزینه این قدم رو شخص معصوم بود. برای هر قدمی که ما اومدیم تو کربلا تا قبل کربلا اومدیم جلو، یه معصوم فدایی دادیم. کربلا اتفاقی که افتاد استعدادا و ظرفیت‌ها رو آورد بالا. بعد کربلا امام سجاد تو خونشه، گوشه و کنار جهان اسلام بچه شیعه ها پرچم قیام بلند کردن، کاری رو که قبل از این باید خود علی می اومد وسط، خود امام مجتبی آباد می اومد وسط، الان مختار داره بر می داره، سلیمان سرد خزائی داره بر می داره، شیعیان سیستان داره بر می داره، زید ابن علی داره بر می داره، یحیی ابن زید ابن علی داره بر می داره، شهید فخ داره بر می داره، شهید ابن طباطبا داره بر می داره. نهضت ها اومدن بالا، تثبیت شد، شیعه تثبیت شد، با شهدا انقلاب ایران تثبیت شد. تثبیت سرزمینی گرفتیم، شهید دادیم. پیام این نظام و انقلاب اما هم به مردم تو ایران هم به دنیا واضح بود. ایران دیگر کشوری نیست که شما با 4 تا لات عرق خور بتونید حکومت عوض کنید. واضح بود. در فتنه سال 78 ماجرای کوی دانشگاه، رئیس جمهور وقت آمریکا اومد یه پیامی داد به اهل فتنه، گفت ما هستیم پشتتون. نخست وزیر انگلستان هم اومد یه همچه غلطی کرد، یه نماینده در مجلس انگلستان بلند شد با آقای بلر نخست وزیر وقت، یه نهیب زد، گفت اون احمق نمیفهمه، گفت آمریکا احمق نمیفهمه، ما 500 سال حضور استعماری داریم تو این دنیا، تو نفهمیدی که ایران دیگه نظامی نیست که با 4 تا لات دلخوش کنی، با 4 تا آدم خیابونی دلت خوش بشه که میتونی اونجا حکومت عوض کنی، اومدی آبروی نمیدونم تحلیل سیاسی انگلستانم بردی. تو مجلس انگلستان علیه نخست وزیر انگلستان گفت بفهم ایران دیگه نظامی نیست که با 4 تا آدم خیابونی احساس کنی میتونی حکومت عوض کنی. نه بارها و بارها اونا تکرار کردن، ولی من جرب المجرب حلت به ندامه، پشیمون شدن. هر بار کسی غلطا کردن تثبیت تر شدیم، شهید دادیم، عبرت گرفتیم، تثبیت تر شدیم. تثبیت سرزمینی دور تا دور ما رو اومدن گرفتن. افغانستان رو اومد 20 سال گرفت، عراق رو اومد 10 سال گرفت، 10 سال دیگه داعش رو آورد توی منطقه بعد از اینی که رفت. هر روز خبر می رسید فلان جا بمب منفجر شد، فلان شهر رو گرفتن، صدها نفر گردن زدن، منفجر کردن. خبرای داعش یادتونه دوستان؟ یه دانشگاه رو داعش گرفت، 1800 دانشجو رو یه روز قتل عام کرد، یادتونه دوستان؟ تو این 7-8 سالی که داعش دوروبر ما داشت آدم میکش، به طور متوسط حسب آماری که وزارت اطلاعات ما بعد خاموشی داعش داد، گفت در این 6-7 سال به طور متوسط هفته 8 گروه نفوذی داعش در این کشور گرفتیم. آب از آب تکون نخورد. دور تا دور مملکت ما تو دنیا ناامن بود، ایران سرزمین امن بود. الان اومدن گفتن، همه الان این خبر رو امروز یا دیشب خوندم، 70 و چند گروه در همه یه هفته 10 روز انتخابات ما از بیرون فرستادن که اینجا ترور کنند و ناامن کنند. گرفتی آب از آب تکون نخورد، قرص واسدادی، هی دارن آدم میرسن. تو عرض 10 روز 70 و خورده گروه فرستادن. این گروه ها رو دست کم نگیرید دوستان، پشت این گروه ها سرویس های امنیتی و جاسوسی دنیا قرار داره، آمان قرار داره، FBI قرار داره، CIA قرار داره، موساد قرار داره، MI6 قرار داره، ISI حتی قرار داره. سرویس های امنیتی دنیا میان پشته قصه، آدمایی رو که تمام عمر زحمت کشیدن اینا رو تربیت کنن که بیان اینجا خرابکاری کنن. تا هر 100 تایی یکی دو تا لو میره میاد. ما ماجرا داریم، مثلا فرض کنید در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام، خیلی خوب، کلی هزینه میکنن، یه درزای کوچولوی مدلی داره دوستان. تثبیت سرزمینی اونم برای کشوری که آشکارا داره با همه می جنگه. ما کشوری نیستیم که هر دو روزی دستمون بلند بشه بگه ما کار اسرائیل نداریم، کار آمریکا نداریم، کار داعش نداریم. نه آقا جون، ما پرچممون بلنده، ما ضد آمریکاییم، ضد اسرائیلیم، ضد داعشیم، ضد تروریستیم، با همشون هم هر روز داریم می جنگیم. کشور ما امنه. دنیا می فهمن این 4 تایی که دارن بمب منفجر می کنن مال مردم ما نیستن، میرن یه بدبختی رو میخرن تو تاجیکستان دارن وارد میکنن، تو پاکستان، تو افغانستان، جای دیگه میخرن دارن وارد میکنن، میاد یه بمب منفجر میکنه. مردم ما اینقدر بصیر شدند، اینقدر عاقل هستند که با آدم کشتن حرفاشون رو جلو نمیبرن. سال فتنه یادتونه دوستان، تو سال فتنه با یه نرم افزاری اینا اومدن در کشور ما. تو 5 کشور قبل از اون نرم افزار رو تست کرده بودن، اومدن اینجا همه ظرفیتاشون رو تجمیع کردن. اون نویسنده نوشته بود با فتوشاپ هم کشته های ما به 30 نفر نرسید. مجبورید بیان با فتوشاپ هی کشته درست کنی و های علم شنگه درست کنی. با فتوشاپ هم کشته های ما به 30 نفر نرسید. هر روز دارن آدم میکشن بیرون. انقلاب اسلامی ما در یه جنگ نابرابر، اما به دلیل اینی که تو جبهه حق نشسته بود، تونست بعد 8 سال مقاومت تثبیت سرزمینی رو برای خودش به ارمغان بیاره و همه کشورهای منطقه و همه دشمنا هم حالی کنه که ایران دیگر سرزمینی نیست که شما بتونید طمع داشته باشید که با این روش‌های معهود و مرسوم خودتون اینجا حکومت و دولت عوض کنید. برید سراغ نقشه‌های دیگه‌ای. ایران این قدرت رو پیدا کرده. تمام ترس دشمن از ایران به دلیل قدرت الهام بخشیشه. یعنی چی قدرت الهام بخشی؟ یعنی که بقیه دارن به ما نگاه میکنن و یاد میگیرن. قبل از ما یه کشورهای دوستان جمهوری اسلامی بودن. همین پاکستان قبل از ما جمهوری اسلامی شده. الجزایر قبل از ما جمهوری اسلامی شده. آمریکا، غرب، اسرائیل با اینا کاری ندارن. چرا با این جمهوری اسلامی کار دارن؟ این جمهوری اسلامی قدرت الهام بخش داره. دور نشم از بس. جنگ تمام شد. دوتا اتفاق افتاد که حسب این دوتا اتفاق برخلاف تحلیل‌های آمریکای غربی حکومت نپاشید و ساقط نشد و تضعیف نشد، بلکه قوی‌تر شد. یک، در لایه نرم و فرهنگی، خانواده‌های شهدا، شهدا، فرهنگ شهادت، فرهنگ شهادت اومده بود بالا، بیمه کرد ایران و نظام اسلامی رو بیمه کرد. ملتی اگر اهل شهادت بشه دوستان شکست نمیخوره. آقای سید حسن نصرالله یه 2-3 ماه بعد از شهادت سید هادی پسرش اومد ایران، در قم تو مسجد اعظم برای مردم سخنرانی کرد. تو اون سخنرانی یه نکته ای به مردم گفت. گفت بعد شهادت پسرم اسرائیلیا برام نامه نوشتن، گفتن ما حاضریم جنازه سید هادی رو با یه چیزایی عوض کنیم، مثلا با اسرایی که شما از ما داری. گفت برای اسرائیلیا یه نامه نوشتم. گفتم برای من سید حسن همه لبنانی ها سید هادی هن. اگه به من باشه آخرین جنازه ای که از شما بگیرم جنازه سید هادی خواهد بود. گفت وقتی نامه رو فرستادم بر اونا، به زمیمه نامه یه پک هم فرستادم. دقت کنید دوستان، فرهنگ شیعه اینه. گفت یه پک براشون فرستادم. پک چی بود؟ متن نامه هایی که در از زمان شهادت سید هادی تا اون موقع جوانان لبنانی برام فرستاده بودن، نوشته بودن و من رو به مادرم حضرت زهرا قسم دادن که براشون عملیات استشهادی جور کنم. متن نامه ها رو برای اسرائیلیا فرستادم با اسم. 1000 نامه براش فرستادن. گفتم اینجا من یه ملتی ساختم، دارن گریه میکنن برای اینکه شهید شدن، میخوای چه کار کنی با اینا؟ ته هنرت ایه بری اسلحه بسازی منو تهدید کنی، بگه سید حسن نصرالله اسلحه دارم نقطه زنی میکنه تو مخ، اینجا یه آدمایی ساختم شب تا صبح داره گریه میکنه که پس چرا نمیادی تیرت؟ اینو میتونی بترسونی؟ نمیتونی. من چند ماهی بعد از جنگ تموز، جنگ 33 روزه، رفتم لبنان. رفتم روستای تردبا نزدیک سوره، روستای مرحوم شهید مغنی است. 5 کیلومتری مرزه. اون خانومی که میزبان من بود یه پسری داشت به نام آقا مهدی. بچه های مثلا فرض کنید اول راهنمایی اینا بود، یعنی زمان جنگ مثلا پنجم دبستان اول راهنمایی این اندازه بود. به من میگفت آقا ما یه خونه داریم تو بیروت، یه خونم اینجا دی. گفت این مهدی هر روز باباشو وادار میکرد که دم غروبا مهدی رو بیارید این تو این خونه بذاره. باباه بر میگشت بیروت، اینو میذاشت اینجا تک و تنها تو جنگ 33 روزه. به مهدی گفتم برای چی میومدی؟ میگفت آقا این شب که این اسرائیلی ها میزدن یا این آسمان یک کیفی داشت دیدنش، جنگ رو به بازی گرفته. میگه این گلوله ها که میزدن، این تیرا که میامد، این آسمون یک کیفی داشت. این ملت نمیترسه. فرهنگ شهادت یه جایی بیاد بالا یعنی این، یعنی نمیتونی بترسونیش، یعنی نمیتونی بترسونی. این اتفاقی بود که بعد از جنگ اینجا ایجاد شد، تثبیت کرد نظامو. این نرم بود، فرهنگی بود. یه اتفاق دومی هم افتاد. اتفاق دوم دوستان دوباره ناخواسته بود. ما تو جنگ تحریم بودیم، کلن تحریم بودیم. تیر به ما نمی دادن، اسلحه نمی دادن، موشک نمی دادن، هواپیما نمی دادن، هیچی نمی دادن دیگه. ما مجبور بودیم تک و توک اینا رو باید در عمق دریای آزاد، اقیانوس‌های عالم، نمیدونم از این مافیاهای اسلحه با چند برابر قیمت بخریم. هم کم بود، هم گرون بود، هم خزانه ما دیگه به ته رفته بود. ما بودیم و حوزمون، در واقع ما بودیم و خدامون. این که تحریم بودیم مجبور شدیم به ظرفیت‌های داخلیمون تکیه کنیم، چاره نداشتیم. ما بعد جنگ یه دفعه پزشکی ما اوج گرفت. چرا؟ چون زمان جنگ هر روز دست و پا قطع می‌شد، تیر می‌خوردیم، هیچی هم نداشتیم. این دانشجوی پزشکی ما یا پزشک ما باید خودش یک کاری می‌کرد. خبری نبود، هیچی به ما نمی‌دادن. همینجا باید یک کاری می‌کردی. هر روزم از اینا داشتیم. جنگ که تمام شد یه دفعه ایران شد هاب پزشکی منطقه. سریم دیگه، هنوز سریم. جنگ که تمام شد یه دفعه قدرت نظامی ایران اوج گرفت. چرا؟ تو جنگ تحریم بودیم، هیچ که به ما هیچی نداد. خود ما بودیم باید فکر میکردیم، رو ظرفیت‌های خودمون سرمایه‌گذاری میکردیم. امروز قدرت نظامی ما یکی از قدرت‌های برتر منطقه است. چرا؟ چون تو جنگ تحریم بودیم، به ظرفیت‌های خودمون فکر کردیم، خودمون موشک ساختیم، خودمون زیردریایی ساختیم، خودمون ناف ساختیم، خودمون ساختیم. همین مردم در لایه سخت هم ایران بعد جنگ قوی شد. آمریکا موند که چه کار کنه. هم به لحاظ فرهنگی رشد کردیم، هم به لحاظ سخت افزار رشد کردیم، شدیم محور جریان مقاومت. ایران وقتی تثبیت سرزمینی کرد، گام بعدیش باید از مرزهاش میرفت بیرون. انشالله فردا براتون، فردا شب تحلیل میکنم، عمری اگر باشه خواهم گفت که ما وقتی رفتیم بیرون از مرزمون چه کار کردیم و چگونه به بست گفتمان مقاومت در واقع کمک کردیم با محوریت همین ایران اسلامی. صلوات نات بفرمایید. وقت گذشته، من دیشب هم روزه نخوندم، امشب هم نخونم، اذیت میشم. خیلی عذرخواه هستم، کوتاه. وقتی کوتاه روزه میخونم یعنی انشالله دوستان کمک کنن زود اینجا را کربلا کنن. بعد ماجرای عاشورا مختار قیام کرد. پروژه مختار کشتن سران لشکر عمر سعد بود. یک یک میکشت.